شنوندگان گرامی، برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدا ایران. چند لحظه دیگر با آقای محمد امینی گفتگو خواهیم کرد، پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. همان گونه که به اطلاعتون رساندم، اساسا پیرامون خیزش های ایران با ما گفتگو خواهند کرد. چند لحظه دیگر. جناب امینی، شب شما خوش.
درود بر شما و شنوندگان ارجمند شما.
بسیار ممنونم، امیدوارم که حال احوال خوب باشه.
سپاسگزار هستم.
آقای امینی، در برنامه سه‌شنبه شب گذشتمون که همزمان با 90مین سالگرد کودتای 1299 بود، وعده دادیم به شنوندگانمون که امشب شما بررسی خواهید کرد این رویداد تاریخی و تاریخ ساز رو. اما به حال آنچه که این روزها در ایران می‌گذرد و به ویژه رویدادهای امروز تهران، بازداشت خانگی آقای موسوی و آقای کروبی و گزارش‌های ضد و نقیضی که درباره بازداشت و انتقال این دو تن به زندان حشمتیه منتشر شده، ناگزیرمون میکند که خلف وعده کنیم و به گفتگو درباره رویدادهای کنونی بپردازیم. آقای امینی عزیز، در خبرها، یعنی خبرها رو دنبال کردید، همزمان با نخستین سه‌شنبه اعتراض و فراخوان‌های گسترده به اعتراض مردمی علیه بازداشت موسوی و کروبی، حکومت جمهوری اسلامی بار دیگر به گزارش CNN تهران رو به یک پادگان نظامی تبدیل کرد. هزاران مأمور امنیتی، انتظامی، لباس شخصی در میدانها و خیابانهای پایتخت به حال آماده باش در آمدن تا اعتراضات مردمی رو سرکوب کنند. در جریان خبرها هستید؟
بله، کاملا.
بفرمایید که درباره این رویدادها ارزیابی شما چیست؟
به نظر من اگر جنبش بلافاصله پس از تقلب انتخاباتی یک خیزش بزرگ حماسی و یک رستاخیز بزرگ برای تغییر جامعه بود، این رویدادهای دو سه هفته گذشته به ویژه پس از 25 بهمن به این سوی به راستی آغاز شمارش معکوس جمهوری اسلامی است. البته نه به این معنا که این شمارش معکوس حتما در هفته های آینده یا ماه های آینده به انجام خواهد رسید، ولی به نظر من پروسه فرسایش جمهوری اسلامی به سود مردم دگرگون شده. یعنی اگر شما نگاه کنید، مقایسه کنید با آنچه که بلافاصله بعد از انتخابات صورت گرفت در 22 خرداد 18 ماه پیش و فرایند فشار و کشتاری که صورت گرفت و دستگیری های بسیاری از رهبران، به ویژه اونهایی که بیشتر رهبران نسبتاً سکولارتر این جنبش بودن و زندانی شدن و نمایش های تلویزیونی و غیره، در اون دوره بیشتر به نظر می آمد که فرسایش جنبش آغاز شده و جنبش سبز است یا جنبش اعتراضی مردم است که رو به فرسایش نهاده و این دوران 18 ماهه جمهوری اسلامی زمامداران حکومت رو آنچنان توانا و ظاهرا مغرور کرده بود که ادعا می کردن که فتنه به پایان رسیده و حتی تصمیم گرفته بودند که شاید کاری به کار آقای موسوی و کروبی فعلا نداشته باشند یا دیگر کسانی که به هر حال در این جنبش شرکت داشتند. اعدام‌ها ادامه داشت، دستگیری‌ها ادامه داشت، سرکوب‌ها ادامه داشت، اما به نظر می‌آمد که برگ به سود جمهوری اسلامی برگشته باشد. 25 بهمن این توازن رو دگرگون کرد، یعنی با آمدن مردم به خیابان به صورتی که نه درخواست کنندگان به اعتراض انتظار داشتن و نه حکومتیان انتظار داشتن و اون واکنش وقیحانه نمایندگان مجلس گواه بر این بود که غافلگیر شدند. به طور کلی کفه ترازو رو به سود جامعه، به سود مردم، به سود معترضین، به سود هواخواهان دموکراسی در ایران سنگین کرد و میتوان گفت که از این زمان شمارش معکوس جمهوری اسلامی آغاز شده و دیگر نمیتوان جلوی این اعتراض ها رو گرفت. این اعتراض ها مانند آمدن مردم به خیابان امروز از نظر شمارش و از نظر نیرویی که به خیابان می آید بیگمان به اندازه اون نیروی چند میلیونی که در روزهای نخستین پس از تقلب انتخاباتی به خیابان ها آمده بودند نخواهد بود. اما این نبرد مرحله‌ای، منطقه‌ای، روز به روز، این زد و خورد همیشه موجود و همیشه در صحنه‌ای که مردم دارند به نظر من دوران فرسایش حکومت را آغاز کرده. اگر اون 18 ماه گذشته دوران فرسایش مخالفان جمهوری اسلامی بود، به نظر می آید که این فرسایش 18 ماهه کارساز نبوده و اینک مردم با بازگشت به صحنه‌ای که می دانند هر روز که به صحنه می آیند تعدادی یا کشته می شوند یا دستگیر می شوند، ضرب و شتم می شوند و با این وجود باز می گردند، یک دوران شمارش معکوس را آغاز کرده و به نظر من جمهوری اسلامی دیگر نخواهد توانست جلوی این واکنش گسترده و پراکنده و در این حال سازمان یافته مردم رو در برابر در مخالفت با ولایت فقیه و جمهوری اسلامی بگیرد. به ویژه اینکه شعارها خیلی روشن شده است، دیگر بحث بر سر انتخابات نیست، بر سر آقای احمدی نژاد نیست، آماج حمله شخص ولی فقیه، ساختار ولایت فقیه و کانون جمهوری اسلامی، چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است و از این منظر باید گفت که جنبش به درجه از بلوغ رسیده، خشمگین‌تر هست و بسیار مصمم‌تر از گذشته برای اینکه این فاجعه رو به پایان برساند و به نظر من دوران بسیار بسیار حساسی رو ما در ماه‌ها و شاید یکی دو سال آینده و امیدوارم کمتر در پیش روی خودمون داشته باشیم.
ممنونم آقای امینی. چه تحلیلی دارین درباره نقشه و برنامه زمامداران جمهوری اسلامی در برخورد با این جنبش؟ آیا اونها میتونن این حضور مردم رو این بار در خیابان‌ها پایان دهند؟ آیا این جنبش توان بازگشت هر روزه یا هفتگی رو داره؟
از این نکته پایانی شما آغاز کنم. به نظر من ضرورتاً این جنبش توان بازگشت هر روزه و هفتگی رو برای دراز مدت نداره، ولی به هر حال حضور پیدا کرده و در مراحلی خیلی بزرگتر از مراحل گذشته، روزهای گذشته، روزهای پیش از اون حضور پیدا خواهد کرد، در روزهای کمتر. نکته‌ای که باید توجه داشت اینه که جمهوری اسلامی تمام فنهای خودش رو، همه شگردهای خودش رو برای خاموش کردن جنبش اعتراضی در 18 ماه گذشته انجام داده، به کار برده و تصور میکرد که موفق شده. واکنش کنونی چیزی جز خشم نیست و حکومتی که تنها با خشم و زور و بدون برنامه بخواهد بر یک جامعه‌ای، بر مردمی که به هر حال به خیابان آمدند چیره بشود، بیگمان شکست خواهد خورد. من فکر نمی کنم زمامداران جمهوری اسلامی این بار برنامه روشنی دارند. این فشاری که بر آقایان موسوی و کروبی در این روزهای گذشته اعمال کردند، این رفتاری که اصلا انجام دادند، اصلا بی‌نظیر هست در دنیا. فقط تنها کشوری رو که ما درباره‌اش شنیده بودیم برمه بود که این نوع کارها رو میکرد که مثلا رهبر اپوزیسیون یا رهبران اپوزیسیون به مدت زیادی اصلا خبری ازشون نبود. حکومت در ایران مستعجل شده که این کار رو انجام داده، یعنی چند روزی اصلا اونها رو بیخبر گذاشته، اعلام کرد آقای ژه‌ای که اولین گام جمهوری اسلامی برای پایان دادن به قول و ایشان فتنه از میان بردن هر گونه ارتباط است. هیچ موردی در قوانین حتی بسیار بسیار مرتجانه جمهوری اسلامی موجود نیست که میتوان رفت و کسی رو که هیچ ادعای قضایی علیهش نیست جلوگیری کرد که تلفن بکند، جلوگیری کرد از اینکه به خانهش کسی بیاید. این کار رو کردند، حتی جلوگیری از رساندن مواد غذایی کردند و معلوم نیست، میگویند که دستگیر شدند، میگویند دستگیر نشدند، به خانه امنی برده شدند، به حشمتیه برده شدند. همه اینها رو میگویند و سراسیمه هستند از این واکنش. من گمان نمی کنم جمهوری اسلامی دیگر بتواند در برابر این جنبش برانگیخته شده مردم ایران ایستادگی بکند یا دست کم اون رو سرکوب بکنه برای به طور کامل، و فکر میکنم ما یک زد و خورد ماندگاری رو در جامعه آغاز کرده ایم که بازنده نهایی اون زمامداران جمهوری اسلامی هستند. این رو هم بیفزایم که شعارهایی که مطرح میشود دیگر شعارهای خیلی روشنی است که متوجه ولی فقیه است، متوجه بیت رهبری است، متوجه نظام است. شوربختا که در این میان کسانی از میان گروه های بخشی از جنبش سبز که به هر حال در خارج هم یک ستاد ایجاد کردند میکوشند که شعار مردم رو برگردانند به شعارهای مذهبی و یا شعارهای در دفاع صرفا از آقایان موسوی و کروبی، مثلا شعار یا حسین می حسین، یا مهدی شیخ مهدی. اینها شعارهای مذهبی است، یعنی حسین و مهدی رو به عنوان دو سمبل شیعی، حالا درسته که اسم آقای موسوی حسین هست و اسم کوچک آقای کروبی مهدی است، ولی اینها رو به عنوان سمبل‌های دو شخصیت برجسته شیعی، یکی امام حسین و دیگری امام زمان، مطرح کردن، انزوا برای اونها به وجود خواهد آورد. جوانان ایران به دنبال این نوع شعارها نخواهند رفت. به همین دلیل همین شعارها نگرفته. اونها میگویند مرگ بر دیکتاتور، مشخصا متوجه مسائل اساسی جامعه میشوند. به علاوه یک جنبه بسیار مشخص جنبش کنونی این است که روزهایی که انتخاب شده است اصلا جنبه مذهبی مانند عاشورا، تاسوعا، روز قدس و از این دست ندارد. من فکر کنم واکنش بعدی در روز جهانی زن خواهد بود و اگر جنبش سبز یا جنبش کنونی یا بخشی از این جنبش کنونی که به نام جنبش سبز مشهور شده، اگر بخواهد خودش رو با این جنبش 32 ساله زنان ایران همراه بکنه، باید در روز 8 مارچ همراه اونها بشود و شعار برابری حقوق زن و مرد رو، تساوی حقوق رو مطرح کند در جامعه. من تا اونجایی که اطلاع یافتم گروه های زیادی از پشتیبانان جنبش زنان ایران حتی بران هستند که در این روز در یک زمان معینی به عبارتی کشف حجاب کنن زنان، یعنی حتی روسری ها رو کنار بگذارن و با سرهای بدون روسری در خیابان حاضر بشوند. این دست کم طرحیست یا کوششیست که خیلی ها دارن انجام میدن. به نظر من این جنبش هر روز صورت آشکارتر سکولار دارد به خودش میگیرد و میتوان توان این جنبش رو از جمله در روز 8 مارس، در روز جهانی زن که هیچ ارتباطی با روزهای تاریخی مذهبی در ایران ندارد، تا حدودی محک زد. آیا در این روز اتفاقی میافتد؟ آیا مردم یا بخشی از زنان به خیابان میآیند، اعتراض میکنند در خارج از ایران؟ به نظر من این روزها ادامه خواهد یافت و هر روز یک نمونه هایی از این برخورد رو ما خواهیم دید. البته روزهایی شمار بیشتری از مردم به خیابان می آیند، روزهایی کمتر، ولی دوران فرسایش جمهوری اسلامی در ایران آغاز شده است.
آقای امینی با اجازتون چند پیام بازرگانی بشنویم و بازگردیم مزاحم شما بشیم.
سپاسگزارم.
خیلی ممنونم ازتون. شنوندگان گرامی به چند پیام بازرگانی متوجه بشید. شنوندگان گرامی برنامه چهره ها و گفته ها رو میشنوید از رادیو صدای ایران. پیام های بازرگانی این بخش از برنامه رو شنیدید. باز میگردیم برای ادامه گفتگو با آقای محمد امینی. آقای امینی عزیز بار دیگر سلام.
درود دیگر بار بر شما.
ممنونم. آقای امینی شما در یکی از گفتگوهای هفتگیتون با این برنامه اشاره کردید که درآمد نفت به دولت احمدی نژاد و ولی فقیه یاری رسانده و باعث شده که بخشی از مردم رو از درگیر شدن در این جنبش، جنبش سبز، به دور نگه دارن.
بله.
امروزه میبینیم که آقای قذافی با درآمد نفتی سرانه بالاتری نتونسته از سرایت جنبش دموکراسی خواهی به لیبی جلوگیری کنه. چه دلیلی داره که ما هنوز با جنبشی مانند تونس، مصر و لیبی در ایران که پیشینه طولانی تری در این زمینه ها داره، یعنی به هر حال با یه جنبش همگانی که سر تا سر ایران و همه شهرها رو در بر بگیره روبرو نیستیم، همون گونه که اکنون در تونس، مصر و لیبی روبرو است. دلیلش چیست؟
در تونس و مصر و بیشتر کشورهای عرب که جز لیبی، حالا لیبی هم اشاره میکنم که با این جنبش ها روبرو هستند، اونها خودکامگی و فساد رو آماج حمله خودشون قرار دادن و در واقع برخلاف تصور بسیاری از هم میهنان ما و بسیاری از مفسران، جنبش در این کشورها تازه آغاز شده، به انجام نرسیده. در مصر تازه مبارک رو کنار گذاشتن، تازه شروع کردند محدود کردن امکانات مالی مبارک و سفر او به خارج از کشور، رفته رفته دنبال مقامات دولتی میرن. جنبش تازه آغاز شده. 10 سال اقلا در مصر به درازا خواهد کشید که این جنبش ضد مبارک و ضد خودکامگی فراگیرتر بشود و بتواند به تحول اساسی و بنیادی در مصر بیانجامد. همین حالت در تونس وجود داره. در لیبی ما با یک پدیده دیگری روبرو هستیم. قذافی 42 سال است بعد از سرنگون کردن پادشاهی و ادریس در اونجا به کمک اتحاد قبایل حکومت کرده و خودش یک رهبر قبیله‌ای بوده و جامعه تونس، جامعه لیبی، جامعه بسیار عقب مانده است از نقطه نظر فرهنگ و تاریخ به طور کلی. بگذاریم از این که ترابلس یه موقعی در فرهنگ اسلامی نقش مهم داشته یا شمال آفریقا ابن خلدون تولید کرده، ولی تونس یه کشور بسیار عقب مانده است با جمعیتی کمتر از 7 میلیون، 10% جمعیت ایران در دو شهر اصلی
تونس یا لیبی است؟ لیبی یا تونس؟
لیبی، عذر میخوام، لیبی کاملا درست فرمودید. دیر وقته و کشورها رو منده با هم یکمی به قول معروف قاطی کردم، میبخشید. ولی کشوریست بسیار عقب مانده از نقطه نظر ساختار اجتماعی، قابل مقایسه با ایران با این تاریخ، با این فرهنگ و با این پیچیدگی اقتصادی و زندگی شهروندی و جامعه بسیار در هم پیچیده من برحال درگیر در جنب و جوش‌های اجتماعی بسیار کهن نیست. به همین دلیل هم در لیبی به دلیل اینکه بخشی از قبایل لیبی پذیرفتند که به جنبش اعتراضی بپیوندند، یک اتحادی به وجود آمده و اساساً هم به نظر میاد که جنگ از یک سو جنگ قبیله‌ای و در این حال جنبش شهروندی برای حقوق باشه. یعنی اینها در هم آمیخته. اینا رو نباید با یک پدیده‌ای مانند ایران مقایسه کرد. ما در ایران انقلاب داشتیم، انقلاب مشروطه یک گسست تاریخی از دوره گذشته ایران بوده، از دوره ایلیاتی، و به اون پایان داده و انقلاب 57 که به نظام پادشاهی پایان داد در ایران، یک ساختار بنیادگرای دینی رو در جامعه ایران ایجاد کرد که جنبش کنونی میخواهد به این پایان بدهد، به این حکومتی که برخواسته از یک جنبش اجتماعی است. این کار بسیار دشوارتر است و با این حال بسیار بنیادی تر. یعنی جنبش کنونی ایران تنها موضوع خودکامگی و یک فرد رو مانند مبارک مورد نظر نداره، بلکه وارد گسست از یک ساختار ارزشی در جامعه ایران شده که این کار بسیار دشوارتر، طولانیتر و ماندگارتر هست. این کشورها در آغاز تحول هستند، ما در دوران پایانی تحول هستیم، ما داریم با آخرین سنگرهای مقاومت در مقابل یک جامعه مدرن، یک جامعه آزاد، یک جامعه دموکراتیک رو ویران میکنیم و از این منظر باید گفت که کار ما بسیار دشوارتر است. کشور ایران هم کشور بسیار پیچیده تر و بسیار پرفرهنگ و تاریخ تر از این کشورهاست از نقطه نظر ارتباط با دنیای امروز و نقطه های عظیمتی که ما در همین 120 ساله گذشته داشتیم. بنابراین نه تنها ایران عقبتر از این جنبش ها نیست، به نظر من جلوتر از این جنبش هاست، با این تفاوت که ما با حکومتی روبرو هستیم که برآمده از یک انقلاب اجتماعی است و در نتیجه بسیار دشوارتر است واژگون کردن اون، ولی به نظر می آید که در ایران هم این فرایند آغاز شده باشد.
بسیار از شما ممنونم آقای امینی عزیز. بله بله. شما و آقای مهندس پرویز دستمالچی نامه سرگشاده‌ای خطاب به آقایان موسوی و کروبی نوشتید و چاپ کردید در بسیاری از تارنماها. شنیدم برخی از منتقدان به شما و ایشان ایراد گرفتن که چرا این نامه رو در این زمان نوشتید و چرا، و گفتند که شما چرا انتظار مخالفت‌های تندروانه‌تری از این دو شخصیت که گرفتار تیغ و بند جمهوری اسلامیان دارید؟ میشه در این باب نظرتون رو بدین؟
با کمال میل. ببینید، انگیزه ما در نوشتن این نامه افشاگری نبود، بلکه روشن کردن مسائلی بود که امروز در جنبش ایران وجود داره. آقایان موسوی و کروبی که باید به راستی به اونها و به شجاعت و به ماندگاری و استواری اونها در صحنه ارج بسیار گذارد، کسانی هستند که به هر روی از دل این جمهوری اسلامی بیرون آمدند، بخشی از مهندسان و سازندگان این جمهوری اسلامی هستند و شوربختا که امروز زیر آوار همین جمهوری اسلامی گرفتارند، آواری که در حال خراب شدن است و خراب شده بخشای از اون، و این باید ورود اونها به اپوزیسیون ایران در این چند سال گذشته بسیار مثبت بوده، کار منفی نیست. اما نقد ما از اینجا آغاز می شود که ما می خواهیم گسست پیدا کنیم از این ارزش عقب مانده بنیادگرا و واپسگرای 32 سال گذشته. ما قرار نیست که با همین ارزش ها به آینده، ساختن آینده ایران بپردازیم. یعنی قرار نیست که ما یک جمهوری اسلامی مثلا دموکراتیک بسازیم. ما میخوایم یک حکومت غیر دینی، سکولار و دموکراتیک در ایران داشته باشیم، غیر ایدئولوژیک و غیر دینی در ایران داشته باشیم و هر کوششی که این تصور رو به مردم ایران بدهد که جمهوری اسلامی و قانون اساسی رو میتوان تا حدودی حفظ کرد، اجرای بی کم و کاست اون رو تضمین کرد و اگر این قانون اجرا بشود ایران میتواند، حالا اگر بهشت برینم نشود، دست کم تا حدودی آزادی درش باشه، اینها رو جامعه ایران آزمون کرده، آزمایش کرده در دوران آقای خاتمی. من و آقای دستمالچی باورمون در این هست که نقد به این مسائل بسیار اساسی است و به ویژه از این منظر که آقایان موسوی و کروبی در کانون رهبری بخشی از این اپوزیسیون هستند و اندیشه‌های اونها تأثیر بر این جامعه داره، اهمیت داره که به این اندیشه ها نقد کرد. این نوع بحث ها که چون انسان ها در بند هستند، چون انسان ها در زندان هستند، یا جانفشانی می کنند یا فداکاری می کنند یا غیر و غیره، نباید بنابراین به این اندیشه ها نقد کرد. دو حوزه را از هم جدا نمی کنه، حوزه دفاع از حقوق دموکراتیک، حقوق بشر اونها، با اهمیت نظریه پردازی. آقایان موسوی و کروبی بیشتر از سازمان مجاهدین خلق کشته در یعنی هوادارانشون کشته و قربانی در جامعه ایران ندادند. مجاهدین خلق شاید نزدیک به 10,000 نفر از هوادارانش رو در ایران از دست داده، ولی من لحظه‌ای درنگ نمی کنم در نقد به اندیشه ها و نظریه های رهبران سازمان مجاهدین خلق که بسیار خطرناک برای جامعه ایران می دانم، به این بهانه که گویا اونها فداکاری در جامعه ایران کردند. آقای خلخالی در زندان رژیم گذشته ایران بود، ببینید چه جنایت‌هایی انجام داد. 20 میلیون نفر از مردم شوروی برای دفاع از استالینگراد، مسکو و دیگر شهرهای اتحاد جماهیر شوروی در پاسداری از میهن سوسیالیستی کشته شدند. این بهانه‌ای نمی‌تواند باشد که ما اندیشه‌های استالین و استالینیسم رو نقد نکنیم. این نوع نگاه دست ما رو برای نقد به اندیشه های نادرست محدود میکنه. اگر این نوع نگاه در دوران انقلاب 57 وجود میداشت، اون زمانی که این تلیعه اندیشه های پلید ضد مدرنیته و ضد آزادی، اول از نجف و سپس از سایه اون درخت سیب نفل و شاتو به ایران رسید، به ایران تابیدن گرفت، اون زمان خامه‌های توانایی وجود می‌داشت، زبان‌های توانایی وجود می‌داشت و به نقد این اندیشه‌ها پرداخته بودند و می‌گفتند به مردم که جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی نمی‌تواند آزادی برای جامعه به وجود بیاورد، شاید ما دچار این گرفتاری امروز نمی‌شدیم. من ارج بسیار میذارم به کار آقای موسوی و آقای کروبی و دیگری کسانی که در برابر استبداد دینی استادند، اما از حق خودم در نقد به اندیشه‌های اونها به دلیل اینکه اونها در بند هستند یا زیر فشار هستند نمیگذرم. بخشی از رفتن و رهبر شدن در این است که هم شما رنج بند و فشار رو به خودتون میخرید و هم رنج نقد و اعتراض رو به خودتون. این بخشی از سیاست است و باید جامعه ما این رو بیاموزد و بفهمد که بدون نقد به اندیشه‌های نادرست ما راهی برای رسیدن به اندیشه‌های درست باز نخواهیم کرد. و از این منظر است که با وجود اینکه ما توجه داشتیم به فشاری که به اونها وجود دارد، می‌دیدیم که باید به این ویراست دوم نقد کرد و گفت که اجرای بی تنازل به قول اونها یا بی کم و کاست قانون اساسی نمی‌تواند بشارتی، نویدی برای دموکراسی در ایران داشته باشد. باید از جمهوری اسلامی گذر کرد، باید پایان داد به این حکومت، اصلا تردیدی در این نباید داشت. حالا اونها می توانند زبان دیگری، اصطلاحات دیگری رو استفاده بکنند، ولی به نظر من امروز باید با شفافیت کامل در مورد چشمانداز آینده ایران اظهار نظر کرد.
سپاسگزاری میکنم آقای امینی عزیز. در این نامه سرگشاده که شما و آقای دستمالچی خطاب به آقایان موسوی و کروبی نوشتید و چاپ کردید در تارنماها، آماج نقدتون اصرار ویراست دوم منشور جنبش سبز به اجرای بی تنازل قانون اساسی بود.
بله.
یکی از منتقدان به شما میگوید که منشور یاد شده، یعنی همین منشور جنبش سبز در ویراست دوم خودش، از دولت میخواهد که به اجرای بی تنازل قانون اساسی وفادار باشه و نمیگوید که این آرمان و چشمنداز نویسندگان منشور است. به نظر شما آیا این ایراد وارد از ضمنن اشارتی بفرمایید که چرا شما از عبارت از اصطلاح بی کم و کاست به جای بی تنازل در اون نامه خودتون استفاده فرمودید؟
توجه بسیار دقیقی به این موضوع کردید، کاملا درست هست. من باور به این دارم که یکی از گرفتاری های بسیار برجسته جنبش سیاسی کنون ایران این است که هنوز در چهارچوب مفاهیم جنبش اسلامی به گفتمان خودشون میپردازند. یعنی تصورشون این هست که باید چهارچوب گفتگو رو، چهارچوب بحث رو، چهارچوب نظریه پردازی رو در همین زمینه ها انجام بدهند و شوربختا که هنوز در جنبشی که اساساً سکولار هست مفاهیم و رفتارهای جنبش مذهبی که از بالاخره سال 56 و 57 توانست چیره بشود و جمهوری اسلامی رو بسازد هنوز هم در این جنبش، جنبش کنونی موجود است. نگاه کنید، برگردید به آغاز جنبش اعتراضی، گزینش روزها، عاشورا، روز قدس، روزهای مقدس دینی رو انتخاب کردن. همین اشاره‌ای که در بخش پیشین گفتگو با شما داشتم، گزینش نام مهدی و حسین در اعتراضها، حتی گزینش آغازین رنگ سبز در دوره انتخابات آقای موسوی که خب خوشبختانه تبدیل شد به یک رنگ سبزی که صورت ظاهراً دینی نداشت ولی در آغاز به دلیل رنگ تشیع انتخاب شده بود، سبز تشیع انتخاب شده بود. ما باید از اینها گسست بکنیم، نه از دین مردم ولی از بیان این باورهای دینی و از این ارزش‌ها و حتی مقولات و اصطلاحات مربوط به جنبش اسلامی در ایران در جنبش سیاسی کنونی. این واژه اجرای بی تنازل مربوط است به این گفتمان دینی، اصطلاحاتی است که تازه وارد در این 35 سال وارد جنبش سیاسی اجتماعی و حتی زبان ایران شده. اصلا شما نگاه کنید، اگر 35 سال پیش به یه نفر میگفتن استصوابی نمیدانست یعنی چی، امروز تبدیل شده به مقوله‌ای که همه میدانند یعنی چی. ما باید از اینها گسست بکنیم، جدا بشویم. ما واژه زیبای بی کم و کاست رو داریم، یا عبارت زیبای بی کم و کاست رو داریم، چرا نمیگوییم اجرای بی کم و کاست؟ چرا بی تنازل؟ این عباراتی که از حجرهای حوزوی آمده، دینی آمده، وارد فرهنگ سیاسی شده، باید به اینا پایان داد و با اینها باید در برابر اینها باید ایستاد، چون بخشی از مبارزه سیاسی، بخشی از گسست فرهنگی جامعه ایران گسست از این نوع مفاهیم است. اما در مورد خود منشور ویراست دوم، این انتقاد این دوست یا دوستان دیگر من هم شنیدم کاملا نادرست است، برای که منشور این ویراست دوم میگوید جنبش سبز خواهانه چنین چیزی، جنبش سبز متعهد به اجرای بی تنازل قانون اساسی است. نمیگوید جنبش سبز، هیچ چنین عبارتی در این بیانیه وجود ندارد که بگوید ما به عنوان نویسندگان این بیانیه از دولت میخواهیم که دست کم این قانون اساسی موجود رو اجرا بکند. میگوید ما متعهد به این قانون اساسی هستیم، ما وفادار به اجرای بی تنازل به قول اونها به عبارت بنده بی کم و کاست قانون اساسی،
یعنی تعیین تکلیف میکنه برای مردم،
برای مردم نه برای دولت. اگر میگفت دولت باید وفادار باشد به این قانون اساسی، خب در واقع میتوان این رو توجیه کرد که یک نقد از بیرون شده است. شما نگاه کنید نوشتهای خانم زهرا رهنورد رو پیش از این بیانیه، نظر خانم زهرا رهنورد خیلی روشن بود، میگفت ما متعهد به اجرای بی تناظر قانون اساسی هستیم. یعنی ایشان خودشون رو، همسرشون رو و جنبشی رو که به هر حال اونها بخشی از رهبریش هستن، متعهد میکردن از زبان مردم به اجرای قانون اساسی. خودشون رو وفاداران به قانون اساسی میدانستند که و میدانند که آیت الله خمینی پایه‌گذار اون بوده است و دوران طلایی آیت الله خمینی دورانی بوده است که دوران 10 ساله آغازین که آقای موسوی هم رئیس جمهور نخست وزیرش بودند، اون دوران دوران اجرای بی کم و کاست قانون اساسی و دوران عدل بوده است و در این دوران دوران تجاوز به قانون اساسی بوده است. نقد من به ایشان و این نویسندگان این سند این هست که خیر، این قانون اساسی ذاتاً از محتوا و بنیادی قانونی تبعیض‌گراست، چه به صورت اجرای دوران آیت الله خمینی چه در دوران آقای خامنه‌ای که به نظر من تفاوت چندانی ندارد و اتفاقا در دوران آقای خامنه‌ای معتدل‌تر از دوران خمینی بوده است. قانونی است غیر دموکراتیک، تبعیض‌گرایانه و متجاوز به حقوق ابتدایی مردم ایران. فراموش کنید حقوق بشر، حقوق بسیار ابتدایی مردم ایران، و در نتیجه هیچ نوع وابستگی، هیچ نوع الزامی این جنبش نمیتواند به این قانون داشته باشد و این موضوع رو مردم در خیابان دارن بیان میکنند. به نظر من آقایان و موسوی و کروبی، خانم رهنورد و دیگر کسانی که در این جنبش نقش بسیار سازنده و مثبتی هم دارند، باید این بند ناف رو از این قانون اساسی ببرند و بگویند که خواهان تغییر قانون اساسی هستند. حالا اگر نه زبان بنده رو استفاده نکنند، چون قرار هم نیست بکنند، چون برها بنده دست کم در امنیت خارج این صحبت رو میکنم، ولی با همون زبانی،
ولی آقای کروبی همین رو گفته بودن.
دقیقاً به نظر من آقای کروبی در زیر فشار بخش دیگر مجبور شدن که این رو بپذیرند. آقای کروبی در دوران انتخابات از تغییر قانون اساسی، حالا با عبارت اصلاح صحبت میکردن و اتفاقا اختلافشون با آقای موسوی در این بود که آقای موسوی در اون دوران هم از التزام به قانون اساسی، از اجرای بی تنازل صحبت میکردن و این تفاوت به سود آقای موسوی تمام شده است در این رهبری این بخش از جنبش سبز. نقد ما اتفاقا میتواند به اونها کمک بکند و به هیچ وجه نقد، نقد به فرد نیست بلکه به اندیشه است و جامعه ایران باید از این قانون اساسی بگذرد. اصلا تردیدی در مورد این نباید داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی قانونی ضد انسانی، ضد بشری و غیر قابل اصلاح است. به عبارت فقیهان و مجتهدان، از زبان خود اونها اگر بخواهم بگویم، میگویند که نجس رو میتوان با آب کر پاک کرد، این نجاست رو با 1000 دریا هم نمیتوان، 7 دریا هم نمیتوان پاک کرد. این قانون اساسی جمهوری اسلامی.
شعر سعدی رو به یاد میارین آقای؟
بله،
میگم شعر سعدی رو به یاد آوردین.
بله بله، شعر سعدی.
سگ به دریای 7 گانه بشوی.
بله، این سگ رو به دریای 7 گانه نمیتوان سگ باشه پاک کرد. یعنی این قانون اساسی هیچ جایی برای تفسیر باقی نگذاشته، هیچ جایی برای اینکه بتوانید شما بگویید که این قانون میتواند. اجازه بدید من اصل 4 قانون اساسی رو یک بار برای شنوندگان ارجمند که خیلی ها اون رو شاید دیدن ولی به یاد ندارن دوباره بخونم. اصل 4 قانون اساسی که در واقع آغاز قانون اساسی است، میگوید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها، هیچ سوراخ هم باقی نگذاشته، و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی، یعنی از این پایین، از اینجا به پایین هم انشاست، مهم نیست، و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است. تمام شد. جمهوری اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی اداره می شود، بقیهش انشاست، اهمیت نداره. چهار فقیه منتخب رهبر در شورای نگهبان تشخیص می دهند که کلیه قوانین جزایی، مدنی، مقررات، اقتصادی، اداری، فرهنگی آیا با اسلام هماهنگی با شرع انور و به ویژه با فقه شیعی هماهنگی دارد یا ندارد. تمام شد، رفت. این رو نمی توانید شما با التزام به این یا با اجرای بی تنازل و بی کم و کاست چنین قانونی دموکراسی در ایران ایجاد کنید یا رفع تبعیض کنید. این در گوهر این قانون تبعیض نهفته است و نقد من و آقای دستمالچی به ویراست دوم همین بوده. اونها می توانستند بگویند که همه وفاداری ها رو به گذشته اعلام بکنند، بگن که نمی توان قوانین مملکت رو بر اساس اصل چهارم تایید کرد، باید تجدید نظر کرد. یک گام به جلو می بود. این رو نکردند، نه به این دلیل که اگر می کردند بیشتر از امروز گرفتار می شدند. به نظر من هنوز بخشی از باور اونها این هست که می توان جمهوری اسلامی رو دموکراتیک کرد، و به نظر من نقد به اونها کمک می کند که از این بند ناف رو در واقع ببرند. من امیدوار هستم، گفتم کار ما افشاگری نیست، کار ما کوشش است برای اینکه اونها هم و حتی دیگران هم به این نتیجه برسند که حتی دینداران در یک حکومت دموکراتیک سکولار بیشتر امنیت خواهند داشت. آقای کروبی در یک جامعه سکولار بیشتر امنیت خواهد داشت تا در یک حکومت اسلامی که چنین رفتاری رو با اونها می کنند.
خیلی ممنون. آخرین پرسش در ارتباط با این سخنان حجت الاسلام، محسن کدیور یکی از سرشناس‌ترین روشنفکران دینی است، در مصاحبه بلندی با تهران ریویو که در بخش دیدگاه تلاش آنلاین آمده است. ایشون گفتن که در ارتباط با قانون اجرای قانون اساسی و در حقیقت حکومت دموکراتیک سکولار، گفتن گام نخست و حد اقلی و مقدور جا انداختن قرائت دموکراتیک از همین قانون اساسی جمهوری اسلامی است. این رویکرد رهبران جنبش سبز، اصلاح طلبان و برخی مراجع تقلید نزدیک به جنبش است. گام دوم جمهوری اسلامی به روایت پیشنویس قانون اساسی است که در آن نشانی از ولایت فقیه نبود و اعضای شورای نگهبانش هم توسط نمایندگان مردم در مجلس انتخاب می شدند. گام سوم جمهوری دموکراتیک سکولار است. یعنی ایشون دو تا شرط میذاره تا برسیم به جمهوری دموکراتیک سکولار.
یعنی 60-70 سال دیگه هم به ما وقت بدید که این جامعه بالغ بشود. خب اینو به نظر من حجت الاسلام کدیور برخوردشون، حالا من نمیخوام بگم ناصادقانه، ولی به راستی نادرست است. برای اینکه ایشون خودشون سالهای پیش مقاله نوشتن در شماره 27 و 28 مجله آفتاب، در اونجا در واقع نوع دیگری به قانون اساسی جمهوری اسلامی نگاه کردن.
یعنی ایشون عوض شده؟
به نظر من ایشون عقب رفتن. یعنی زمانی که ایشان خودشون رو به عنوان منتقد و نظریه پرداز میپنداشتن و بودند، بسیار رادیکالتر نسبت به این نوع مسائل نگاه میکردن.
به خاطرش زندان هم رفتن آقای.
بله بله. در امروز که در سودای بیشتر رهبری این حرکت هستن، خب طبیعتاً عقب رفتن. قانون اساسی آقای مهری تفسیر قرآن نیست، نمیشه آمد و این سطح تفسیری که نوشته شده که فلان آیه چه مفهومی دارد چه مفهومی ندارد، اینها رو مثل قرآن و نهج البلاغه قانون اساسی مملکت رو هم تفسیر کرد، قرائت دیگر کرد. اینا نگاه ببخشید آخوندی است، نگاه فقاهتی است. قانون اساسی اهمیتش در روشن بودن و صریح بودن برای تنظیم دیگر قوانین مملکت است. اصل هشتم متمم قانون اساسی مشروطه میگوید اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوقند. خیلی روشنه، جای تردید باقی نمیگذاره. شما نمیتوانید بگویید که برابرند اما به تفسیر فلان. ایشان میفرمایند که در اون قانونی که آقای حبیبی و دوستانشون نوشته بودند شورای نگهبان انتخاباتی بود، درست میفرمایند، ولی انتخاب فقیهان بود برای اینکه از نظر فقهی نگاه داشته باشند به قانون اساسی. خب این قانون قانون غیر دموکراتیک است. اگر قرار هست فقیهان منتخب شیعی، حالا نه به انتخاب رهبر، به انتخاب جامعه، اینها بیایند و نظارت عالیه داشته باشند بر قوانین مملکت، یعنی قوانین بر اساس شرع استوار است، چه نیازی به قانون گذاری است؟ این همون بحثایی است که شیخ فضل‌الله نوری کرد و مشروطه به اون پایان داد. به علاوه بنده درخواستم از آقای کدیور این است که بیایند به جای این حرفای کلی و ارزان به نظر من یک سند بیرون بدهند، یک نوشته بگن ما قرائت دموکراتیک و حد اقلیمون از این قانون اساسی این است. کدوم بند رو میتوانند دست بگذارند؟ من اصل چهار قانون اساسی رو برای شما خواندم. ایشان بیایند بنشینند با همه دانش دینی با دیگر فقیهانی که از ایران خارج شدند تفسیر کنند این قانون اساسی رو، یک تفسیر دموکراتیک از این اصل بدهند. من یک پرسش از ایشان دارم. ایشان آمدند امروز در آمریکا زندگی میکنند، درس میدن در یکی از دانشگاه. آیا میپذیرند که در ایالات متحده تفسیری بشود که مسلمانان حقوق کمتری از مسیحیان داشته باشند؟ من مطمئن هستم که ایشان معترض خواهند شد و به درستی هم معترض خواهند شد. چرا برای ایران این حق رو قائل هستند که چون این کشور اسلامی و این کشور شیعی است میتواند قوانینی در اونجا وجود داشته باشد که قوانین تبعیض‌گرایانه باشد، ولی خودشان برای گزینش محل زندگی قبر رو انتخاب میکنند که این تبعیض رو نپذیرفته است؟ این یک بام و دو هوا رو باید پایان داد. به نظر من دوستانی مانند آقای، یعنی دوستان این جنبش آزادی خواهی و دموکراسی مانند آقای کدیور که امروز به این قافله پیوستند، ضمن این که باید به اونها شاد باش گفت، اونها رو باید زیر ذره بین قرار داد و گفت شما نمیتوانید دوباره با همون روش منبری با جامعه صحبت بکنید، دو گونه در مورد مسائل دو گونه حرف بزنید، که گویا میشود در غرب زندگی کرد و از مواهب دموکراسی غربی که چیرگی یک دین رو بر دین دیگر قبول نمی کند بهره برد، اما در مورد ایران کماکان یک تفسیر دموکراتیک به قول ایشان از قانون اساسی موجود رو برای آینده ایران پذیرفت، تازه وعده داد که در آینده ما برمی گردیم به پیشنویس قانون اساسی همین جمهوری اسلامی که قانون تبعیض‌گرانه بوده است. خب گیرم که یه درجه بهتر از این قانون بوده، ولی یه فقیه یک کمی بهتر و عادل‌تر در اون قانون بوده است. اصلا ولی فقیه شاید هم وجود نداشته، ولی نظارت بر قوانین از منظر شرع بوده. چون فرمودید که به سعدی اشاره کردید، سعدی است که میگوید که خر عیسی گرش به مکه برند چون بیاید هنوز خر باشد. این قانون اساسی خر عیساست. اگر شما این قانون اساسی رو به مکه دموکراسی هم ببری، در بازگشتش هنوز خر است. این رو نمیتوان اصلاح کرد. و این اگر آقای موسوی و آقای کروبی بگویند، میتوان گفت که در میدان هستند، به لحاظ سیاست نمیگویند. کسی که خودش رو اندیشمند، متفکر، فقیه و نظریه پرداز میداند و هنوز فکر میکند که میتوان قرائتی دموکراتیک از این قانون اساسی کرد، یا خودفریبی میکند یا عوام فریبی. و به نظر من گرفتار هر دو موضوع هست و به راستی باید گفت که ایشان باید برگردند و بازبینی کنند برخوردهای گذشته خودشون رو و نقد کنند به این حرفایی که امروز زدن که میتوان گویا در چارچوب اجرای بی کم و کاست قانون اساسی یک قرائت دموکراتیک از این قانون کرد. یک سند ایشان بیرون بدهند، بنده رو هم قانع بکنند، همه رو که میتوان از این قانون اساسی یک قرائت، یک خانش، یک برداشت، یک تفسیر و به قول علما یک تأویل دموکراتیک کرد بکنند، ارائه بدهند و بگویند منظور این است. منظور از این که میتوان روزنامه منتشر کرد مگر آنکه خلاف شرع باشد، بگویند که چگونه میتوان این رو دموکراتیک کرد. زنان و مردان در قانون اساسی برابرند. این بندهایی که آمده است بندهای نادرستی است. قانون اساسی مملکت به معاد میپردازد، به اصول دین میپردازد. آخه جای اینها که در قانون اساسی مملکت نیست، از اینها چه تفسیر دموکراتیک میتوان کرد؟ سپاسگزارم. به نظر میاد که وقت ما به پایان رسیده.
خیلی ممنون آقای امینی عزیز، با اجازتون تا هفته آینده.
سپاسگزار شما.
شب و روز شما خوش. شنوندگان گرامی، به چند پیام بازرگانی ما توجه کنید. پس از این پیام ها از شما دعوت میکنم که بشنوید گفتگو با آقای مهدی قاسمی رو، نظریه پرداز سیاسی. آقای قاسمی اساساً درباره دگرگونی شیوه مبارزه کنونی با ما سخن خواهند. خواهش میکنم بشنوید نخست پیام های ما رو.